ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که موضوع بحث به هر تقدیر بحث خصوصیات اولیاء خدا بود. می‌فرمایید که وقت تحصل من الجمیع ان مواهب الله فی حقهم افناءهم فی افعالهم و اوصافهم و ذواتهم. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، اگر از شما سوال کنن که کل قرآن کریم رو تو یه جمله خلاصه کنید، شما چی می‌فرمایید؟ کل قرآن را در یه جمله خلاصه کنیم. اگر بخوایم کل قرآن را در یه جمله خلاصه کنیم، میشه نفی غیر. تازه جمله هم نیست. کل قرآن نفی غیر خداست. یعنی چی؟ یعنی ما از ابتدایی که به دنیا اومدیم، اگر گرسنه شدیم به ما غذا دادن، تشنه شدیم به ما آب دادن، این غذا و آب هم پدر و مادرمون دادن. بعد یواش یواش بزرگ شدیم، دیدیم که اگه مریض بشیم میبرن اون یه جایی به نام دکتر، پزشک از ما بیماری رو برطرف میکنه، دارو میده، سرمون درد بگیره دارو میخوریم، بخوایم درس بخونیم میریم مدرسه علم یاد میگیریم، بخوایم حواجمون رو برطرف کنیم یه شغلی رو انتخاب میکنیم، کار میکنیم، یه درآمدی کسب میکنیم، با اون درآمدمون نیازهامون رو برطرف میکنیم. تا اینجا خدا کجای زندگی ماست؟ خب شغل که انتخاب میکنیم، پولم که در میاریم، حواجمون هم که با پول برطرف میکنیم، درس هم خواستیم بخونیم، علم یاد بگیریم، مطالعه میکنیم، میریم حوزه، میریم دانشگاه، میریم مدرسه و قص الهازا بقیه این عالم، عالم اسباب و علله. شما هر نیازی داشته باشی، یه سببی هست که اون نیازتون رو برطرف میکنه. خدا کجای این مجموعه است؟ هیچ. لذا یه خدای روی زبان هست اما در دل نیست. این تا اینجا. قرآن کریم انسان رو از این اسباب و علل منصرف میکنه. میگه اگر آبی از آسمان فرو میریزه، این خداست که آب نازل میکنه، خداست که ابرها رو از سرزمین ها عبور میده، خداست که به ابر دستور میده این ابر باران رو روی سرزمین میت میریزه، خداست که این دانه ای رو که شما در خاک انداختید بهش رشد میده، خداست که روزی شما رو میده. بعدم نمیگه خداست که روزی شما رو میده، زبانش زبان حسره، میگه فقط خداست که روزی شما رو میده. ان الله هو الرزاق، ضمیر فصل و الف لام سر خبر مفید حسره دیگه، یه انه تاکیدیه هم که اولش داره، آخرش هم که میگه ذو القوة المتین، در زمینه رزق، در زمینه شفا. بعد یه اشخاصی رو هم ازشون نقل قول میکنه که اینا این حقیقت رو پیدا کردن. اون کسایی که این حقیقت رو پیدا کردن، یکیشون جناب ابراهیمه، فرمود که هو الذی یطعمنی و یسقین. یطعمنی و یسقین، خدا میگه منو سیراب میکنه. آخه یه موقع میگه این به من آب داد من سیراب شدم، میگه خدا منو اسقا میکنه، سقایت میکنه، خدا منو سیراب میکنه. خداست که و اذا مرضت فهو یشفین، بیماری منو اون شفا میده. باز مراجعه میکنید به کلمات قرآن کریم، میبینید در تمامی مراحل اسباب و علل رو میزنه کنار، اون دست پشت اسباب رو نشون میده. بعد مراجعه میکنیم به کلمات اونایی که اینا رو فهمیدن، میگه طرف میگه ما همه شیریم، شیران علم. ما همه، نه ما همه، ما همه یعنی کل عالم، ما همه شیریم، شیران علم، حملمان از باد باشد دم بدم. البته تا این مرحله منظور قرآن کریم و بیانات دینی و کلمات علما و دانشمندان و انبیا این نیست که ای انسان نرو دنبال اسباب و علل. خود همونایی هم که این حرف رو زدن، اونا هم از اسباب و علل استفاده میکردن. بحث نفی اسباب نیست، بحث نفی استقلال اسبابه. یعنی باید سبب و زد کنار، دست صاحب سبب بود. حالا اگر کسی به اون آموزه‌هایی که بهش دادن عمل کنه، برنامه مراقبه و محاسبه و عرض شود که مشارطه و اون دستوراتی که بهش دادن عمل بکنه، عمل به دستورات کم کم این صفحه تیره شده انسانو جلا میده. توی این صفحه تیره شده دست خدا منعکس میشه. یعنی چی؟ یعنی این آدم آرام 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 متوجه میشه که یه کس دیگه ای بود که کارای اینو انجام میداد. میبینه خودش یه برنامه ریزی میکنه، اما یه کسی دیگه میاد برنامه ریزیشو به هم میزنه. یکی از قرار کلمات امیرالمومنین توی دعای عرفه که حضرت میفرماید که عرفت الله به فسق العزائم. من الان نیت میکنم یه کاری رو انجام بدم، گرم گرمم هستم، یه دفعه این نیت سرد میشه. چقدر ما اینطوری شدیم؟ مثلا یه کاری میخوایم بکنیم، چقدر گرمیم که این کار انجام بدیم، یک باره بدون هیچ علت این نیت ما سرد میشه. کی نیت رو سرد میکنه؟ این عزیمه رو که فسخ میکنه. عرفت الله به فسق العزائم. اگر کسی به اون دستوراتی که بهش دادن عمل بکنه و اهل تفکر باشه، خودشو، حالات خودشو و عالم دور خودشو و حالات عالم دور خودشو زیر ذره بین ببره، این دقت نظر باعث این میشه که کم کم این دقت نظر باعث میشه که کم کم دست پشت پرده رو مشاهده کنه. سراسر قرآن کریم هم به این سمت انسان رو ارجاع میده، میگه خدا را ببینید نه اسباب و علل رو. اون وقت این حالتو، یعنی این حالتیو که این آدمی که الان داره خودش میره جلو، با فکر و اندیشه خودش میره جلو، با برنامه‌ریزی و تدبیر خودش میره جلو، ولی در پیچ و خم زندگی دست عنایت الهی دستشو میگیره، متوجه میشه که این خودش نیست که داره میره جلو. علامه یه عبارت خیلی لطیفی داره، میگه من فراز و نشیب‌های زیادی رو دیدم، طعم تلخ فقر رو چشیدم، مفارقت دوستان رو دیدم، ولی در تمام این پیچ و خم‌ها همواره می‌دیدم که یک دست مرموزی منو از مهلکه‌ها نجات میده و به سمت جلو حرکت میده. بعد این بیتش لطیف حافظ رو میگه که من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که می‌پروردم می‌رویم. اونی که چمن آرا رو می‌بینه، حالا ببینید این دیدن خودش درجاتی داره. ابتداعاً میبینه خودش هست، یک کس دیگه هم کنارش هست، اما یکم که دیگه میره جلو میبینه خودش دیگه نیست، فقط اونه. اینو بهش میگم فنا. پس فنا به معنی نابود شدن نیست، فنا به معنی خود را و اسباب را ندیدنه. حالا اینجا میفرماید که محصل جمیع این مباحثی که ما توی این رساله کردیم راجع به حالات اولیای خدا اینه که از مواهب خدا در حق این اولیا چیه؟ افناءهم، فانی کردن ایناست. فی افعالهم و اوصافهم و ذواتهم. اینا سه مرحله فناست: فنای فعلی، فنای وصفی، فنای ذاتی. یعنی چی؟ فاول ما یفنا منهم الافعال. اولین چیزی که در اینا فانی میشه افعاله، یعنی دیگه فعل و فعل خودشون نمیبینن، فعل الله میبینن. و اقل ذالک علما ذکره بعض العلماء ستتون. اقل چیزی که گفتن 6 تاست: موت و حیات و مرض و صحت و فقر و غنا. یعنی فقر و غنا رو دیگه به تلاش خودش نمیبینه، فعل الله میبینه. این معنیش این نیست که تلاش نمیکنه ها، تلاش میکنه برای انجام وظیفه، تلاش نمیکنه برای کسب درآمد. البته اگه کسب درآمد وظیفش باشه اونم انجام میده، اگه مجبور باشه واجب و نفقه داشته باشه میره درآمد کسب کنه چون خدا گفته، اما اگه وظیفش نباشه این کارو نمیکنه. کلاس به هر تقدیری سر مردم نمیذاره برای اینکه پول داره، هدفش پول در آوردن نیست، هدفش انجام وظیفه است. لذا این موت و حیات، لا یملک لنفسهی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این عبارتا که من گفتم بعد نماز ها بخونید، اینا تربیت ماست دیگه. میگه من مالک نفع و ضرر خودم نیستم، من مالک موت و حیات خودم نیستم. کی میدونه چی به نفعشه چی به ضررشه؟ از لحاظ عقلانی انسانی که فاکتور زمانو نداره از کجا میدونه چی به نفعشه؟ آدم عقلی که بخواد بفهمه این کاری که داره میکنه به نفعشه، بعد از آینده خبر داشته باشه دیگه. چه بسا کارهایی که ما اگر از آینده خبر داشتیم نمیکردیم، اون روزی که میکردیم خیال میکردیم به نفع ماست، و چه بسا کارهایی که نکردیم و اگر از آینده خبر داشتیم میکردیم. اینجا میفرماید که این 6 تا صفته: موت و حیات رو به دست خدا میبینه، مرض و صحت رو به دست خدا میبینه، فقر و غنا رو به دست خدا میبینه. این 6 تا اون اصلی هست، یعنی خودش رو هیچ کاره میبینه در این زمینه. گفت که یک کسی رفت در خونه حضرت، خب هر درهم یک دهم دیناره دیگه، درهم یک دهم دیناره، نیازمند بود. میگه حضرت به خازنش فرمود که 1000 تا بهش بده. بعد اون خازن گفت 1000 تا چی؟ هزار تا درهم یا هزار تا دینار، مثلا اینکه مثلا بگید هزار تا سکه بشده، هزار تا ربع سکه یا سکه تمام فرق میکنه با اون چهار برابر این قیمتش. گفت هزار تا چی؟ درهم یا دینار؟ حضرت فرمود برای ما فرق نمیکنه، ببین اون به کدومش نیاز داره، به هر کدوم نیاز داره اونو بهش بده، برای ما درهم و دینار فرق نمیکنه. هزار تا بهش بده، هزار واحد، حالا هر کدوم که نیاز اون، درهم نیاز داره درهم بهش بده، دینار نیاز داره دینار بهش بده. این عرض شد که مال این حالته. میفهمد فی شاهدون از ذالک من الحق سبحانه، اینا این صفات رو از حق میبینن. و کمن یرا حرکتن، مثل کسی که یه حرکتی رو میبینه، اما لا یشاهد و محرکه ها، محرکش رو نمیبینه، میفهمه که این کار دست یکی دیگه است، نه اونجوری که من میگم. خب منم الان اینو 10 بار مقایسه کردم، این کتاب 30 بارم خوندم، 40 بار، ولی بحث خوندن نیست، این واقعا مشاهده میکنه. مثلا که یه موقع ما مثلا داریم بحث کنیم که اگه باران بیاد چقدر خوبه، هوا لطیف میشه، یه موقع واقعا باران میاد، میریم تماشا میکنیم، لطافت هوا رو استشمام میکنیم، با وجودمون حس میکنیم. این با تمام وجود یک حرکتی رو میبینه، اما صاحب حرکت رو نمیبینه. ولا یا شاهد و محرکه ها و هوه یعلم و بین، اما میدانه که یه دست دیگه در کاره که داره کارو اداره میکنه. فیقوم الحق سبحانه فی مقام افعالهم، اینجا این سالک میره کنار، حق تعالی قائم مقام فعل این میشه. یعنی این دیگه فعلش فعل خودش نیست، فعلش فعل اللهه. اگه کلامی میگه این کلام اللهه، اگه ارشاد که حرکتی میکنه دستش دست خداست، چشمش چشم خداست، زبانش زبان خداست. فکان فعلهم فعله سبحانه. حالا حضرت علامه یه روایتی رو هم مثال میزنه برای این مطلب، میفرماید مثل این روایت که در کافی و توحید است که از امام صادق علیه السلام سوال کردن که این آیه یعنی چی؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقتی ما رو به تأسف انداختن ما ازشون انتقام گرفتیم. اینا گفتن حضرت، از حضرت سوال کردن که خدا چجوری تأسف میخوره؟ حضرت فرمودن که ان الله تبارک و تعالی لا یأسف که اسفنا، خداوند مثل ما تأسف نمیخوره، خدا اصلا تغییر حال نداره که مثلا یه حالت خوشی خدا داشته باشه بعد یه دفعه مثلا کار اینا رو ببینه حالتش تغییر کنه تأسف بخوره، خداوند که حال اصلا نداره که. حضرت فرمود خدا مثل تأسف ما تأسف نمیخوره، لکن نهو خلق اولیاء لنفسهی، یه اولیایی رو برای خودش خلق کرده که یأسفون و یرزون، اونا تأسف میخورن یا راضی میشن، و اینا مخلوق و مربوبن یعنی تحت تربیت خدای تعالی. فجعل رضاهم رضا نفسهی، خداوند رضایت اینا رو رضایت خودش نامیده، و سخطهم سخط نفسهی، سخط اینا رو سخط خودش نامیده. و ذالک لانه جعلهم الدعاة الیه، اینا رو داعیان به سوی خودش قرار داده، چون شما مگه نمیخوای با خدا حرف بزنی، باید با اینا حرف بزنی، چون اینا لسان خدان، گوش خدان، گوش شنوای خدان. یه تیکه از صحبت حضرت آیت الله بهجت حوضه الله است که اینطور میفهمد که امام زمان اذن الله الواعی است، گوش شنوای خداست، هر زمزمه‌ای رو او میشنوه، چه در درون انسان چه در بیرون انسان. اینا داعی الاله هن و الادله علی، فلذالک سارو کذالک، به همین خاطر اینطوری هن، یعنی خصوصیتشون است که اینا فعلشون فعل اللهه. و لیس ان ذالک یصل الاله کما یصل الی خلقه، اونجوری که خلق تأسف میکنن خدا اونجوری تأسف نمیخوره، ولیکن هازا معنا ما قال من ذالک، معنی آسفونا اینه. یا مثلا روایت دیگه‌ای که میفرماید من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمبارزه، هر کس به ولی از اولیای من اهانت بکنه منو به مبارزه دعوت کرده. حاج آقا امجد میفرمونن که با آقای بهادینی ما عرض کردیم، گفتیم آقا اینا کی موقع تو خیابون، چون دیگه نمیدونستن که آقای بهادینی کیه، که مردم عوام گاهی موقع به شما یه توهینی میکنن شما یه عصا لاغر بهشون بزن، چون بیچاره میشن دودمانشون به باد میره. من یه موقع حاج آقا رو خیلی سال پیش، موقع که هنوز کمر درد شدید نبود، سوار موتور کرده بودم، داشتیم میرفتیم یه دونه از این لاتای خیلی مثلا دیگه قیافه اصلا عجیب و غریب با موتورش اینجوری دای ماشینا رد شد، اومد بغل دست ما وایساد، گفت حاجی عواتون داره میره زیر چرخ. خلاص حاج آقا عواش جمع کرد، بعد حاج آقا به من فهمید، گفت این به خاطر همین کارش عاقبت به خیر میشه، خاطر همین کاری که کرده عاقبت به خیر میشه. حالا این نمیدونم این به مناسبت یادم افتاد، این ربطی به بحث نداشت، گفت آقای یه کسی علامه طباطبایی این حدیث عنوان بصری رو شروع کرد که یه عده‌ای رو خلاصه تربیت کنه، می‌خواست یه بابی باز کنه. بعد میگفت یه آقایی یه کسی رو فرستاد توی جلسه که جلسه رو به مسخره بکشه. بعد ایشون یه چیزی میگفت، اونم یه سوالایی می‌کرد و خلاصه به مسخره کشید جلسه رو، جلسه تعطیل شد. ایشون میگفت که اون آقا که اون خودش هم از علما بود، گفت 25 سال افتاد تو رختخواب. بعد میگفت وقتی میرفتی دیدنش دور و برش مثل داروخانه بود، همینطوری داروها چیده اومده بالا، دور دارو خوابیده بود. میگفت 25 سال افتاد جو. بعد ایشون میفرمود اهل معرفت گفتن به خاطر این کارش بوده، با دردکشان هر که در افتاد و افتاد. حالا مقصود این که اینجا میفرماید که کسی که به من اهانت بکنه، به ولی از اولیاء من اهانت کنه، منو به مبارزه دعوت کرده. و قال من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کسی مطیع رسول خدا باشه مطیع خداست. چرا؟ چون رسول خدا فانی در حق دیگه، فعلش فعل الله، پس اطاعت از او هم اطاعت از خداست. الذین یبایعونک انما یبایعون الله، این مال اون آیه بیعت تحت شجره است. میگه پیامبر اونایی که با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن، بیعت دست دادن بوده دیگه، اینا دست خدا رو گرفتن. و کل هازا و شبهه علام ذکرت لک، این آیات و روایات و امثال اینا همه از این بابه. و هاکذا الرضا و الغضب و غیره ما من الاشیاء مما یشاکل ذلک الحدیث، بقیه افعالم اینه. موضوع بس این است که اولیایی که در مسیر گام برداشتن به سمت حق تعالان، اولین موهبتی که بهشون میشه، موهبت مهم، فنای فعلیه، یعنی اینا فعلشون میشه فعل الله، فانی در خدا میشن. میفرماید موارد دیگه مثل ایناست که و ما رمیت از رمیت، داستان رمی این بود که اینا وقتی که اصحاب، وقتی که رسول خدا رو دیدن در بدر، در بد جنگ بد، اینا اصلا نرفته بودن که بجنگن، رفتن که اون قافله تجاری رو بگیرن. این 300 خورده این نفری که راه افتادن خیلیشون حتی اسلحه نداشتن، اکثرا پیاده بودن، دو سه تا مثلا در تاریخ نقل کرده که اسب با اینا بوده یا چند دونه شتر، بیشتر نبوده، خیلی حتی سلاح هم نداشتن با خودشون. بعد میگه موقعی که سپاه مکه با تمام تجهیزاتش اومد که اقل نفراتشون سه برابر اینا بود با تجهیزات فراوان، ابو جهل وقتی اینا رو دید خندش گرفت، گفت اینا رو که ما غلامامون هم بفرستیم، اینا رو دست بسته میارن تحویل ما میدن. البته آیات قرآن دو جور سخن داره، یه جا میگه اینا شما رو قلیل دیدن، یه جا میگه اینا شما رو کثیر دیدن. در ابتدای ورود قلیل دیدن، بعد که جنگ شد کثیر دیدن، اونجا که میفهمد با ملائکه ما شما رو یاری کردیم. بعد این داستان رمی اینه که رسول خدا به حضرت امیر فرمودن که یه مش سنگریزه به من بده. حضرت یه مش سنگریزه گرفتن تو دست رسول خدا ریختن، پیامبر خدا گرفتن به سمت کفار فوت کردن، فرمودن شاهت الوجوه. بعد توی روایت هست که ما هیچ مشرکی نبود الا اینکه یه دونه از این سنگریزه یا تو چشمش رفت یا تو حلقش رفت. این یکی از امدادهای غیبی که در جنگ بعد شد این بود. اون وقت از این جریان قرآن نقل میکنه و ما رمیت، رم یعنی پرتاب کردن. اون وقتی که تو اونا رو پرتاب کردی، تو اون سنگریزا رو پرتاب کردی، تو نبودی که پرتاب کردی، میگه تو پرتاب کردی ولی تو پرتاب نکردی، چون تویی در کار نیست، همش اوست. ولکن الله رما و قوله تعالی و ما ینطق عن الهوا، پیامبر از هوا سخن نمیگه، هوای نفس نیست، این هو الا وحی یوها، هر چی که میگه وحیه. چرا؟ چون لسان دیگه پیامبری باقی نمونده، پیامبری در کار نیست، لسان لسان الله. یه جای دیگه میفهمد لیس لک من الامر شی، هیچ چیزی پیامبر دست تو نیست، منم که از زبان تو سخن میگم. و کقول صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره تن من است، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله، هر کی او رو آزار بده منو آزار داده، و هر کی منو آزار بده خدا رو آزار داده، نه از این باب که فاطمه دختر رسول خداست. خب این همه اهل بیت دختر و پسر و فرزند و اینا داشتن، یه نفر پیدا میشه مثل فاطمه معصومه، حضرت معصومه سلام الله علیها، که حضرت موسی بن جعفر فرموده فداها ابوها. آخه یه نامه‌ای نوشتن از حضرت یه سوالاتی کردن، حضرت تشریف نداشتن، حضرت فاطمه معصومه سوالاتو جواب دادن که انا خود حضرت. بعد میگه حضرت نامه رو دید، پاسخ‌ها رو هم دید، گفت فداها ابوها، فداها ابوها. میگن ایشون از لازم مقام ثبوت مثل حضرت زینب سلام الله علیها است، میگن این دو نفر هم مقام با هم دیگه است، با وجودی که ایشون عرض شد که اون مصیبت ها رو ندیده. میگن در یه ردن. یه کسی توسل کرده بود به حضرت معصومه که ایشون شفیع قم مثلا بشه. بعد میگه در خواب جناب میرزای قمی که قبرش توی شیخان عمر دیده بود، تو چی میخوای؟ گفت من میخوام ایشون شفاعت کنه از مردم. گفت که ایشون فرمود که حضرت معصومه شفیعه محشره، من شفیع قمم. حاجی امجد میفرمود شفیعه محشره تعبیرش اینه که یعنی اگه ایشون وایسد دم در جهنم میگه خدای همه رو بیار بیرون، خدا چون و چرا نمیکنه. توی زیارتنامه، چون زیارتنامه رو امام رضا فرموده، زیارتنامه از معصوم اومده، میگه یا فاطمه توش فعیلی فل جنه. اشفعیلی فل جنه یعنی چی؟ اشفعیلی فل جنه، تو بهش شفاعت منو بکن. نمیگه قبل از بهش شفاعت منو بکن که برم تو بهش، میگه اشفعیلی فل جنه، یعنی مقامات بهش به دست حضرت معصوم است. در بهشت با شفاعتشون شما ترفیع مقام پیدا میکنید. اینجوری حالا اینجا میفرماید که این که حضرت میفرماید فاطمه و بزعت و منی، نه اینکه چون دختر حضرت بوده، بحث دختر و فرزند اینا نیست. من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزلا. این مرحله اول. ثم یفنا منهم الاوصاف. مرحله بعد اینه که اوصافشون فانی میشه. اول افعالشون فانی میشه، بعد اوصافشون فانی میشه. و اصولها علاما یظهر من اخبار اهل البیت، اصولشون که از اخبار و روایت اهل بیت فهمیده میشه 5 تاست. الحیات، العلم، القدره، السمع، البصر. میفهمن که حیات و علم و قدرت و سمع و بصرشون از آن خداست. و قام الحق سبحانه و فی ذلک. اینجا خدا قائم مقام اینا میشه. یعنی اینا میرن کنار، خداوند در این صفات میشه قائم مقامش. چشمشون دیگه چشم خداست. شنواییشون شنوایی خداست. یعنی چی؟ یعنی گوش خدا چی رو میشنوه؟ اینا گوششون همونو میشنوه. چشم خدا کجا رو میبینه؟ حیات الهی پایان ناپذیر، اینا هم حیاتشون بی‌نهایت. علم و قدرتشون قدرت خداست، میشه دست خدا. یه جمله هست میگه ای ماه بنی هاشم، خورشید لقا عباس، ای نور دل هیدر، شمع شهدا عباس، با مهنت و درد و غم ما رو به تو آوردیم. دست اونجا اونا میگفتن من محزون، حالا میگم دست همه محزون، حالا همه محزونن. ای دست خدا عباس. اون شاعر یه شعر بلندی داره، میگن این برهان شعر نیست، گر دست او نه دست خداییست، از چه رو از شاه تا گدا همه رو سوی او کنند. این میشه دست خدا، ید الله میشه. و فل کافی ان ابی جعفر فی حدیث ان الله جل جلاله قال، خداوند میفرماید که ما تقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی مما افترست علی. بنده من به من نزدیک نمیشه با چیزی بهتر از واجبات. و انه لا یتقرب الی بالنافله، ابتدا با نافله به من نزدیک میشه، حتی احبه، تا جایی که من رو دوست میدارم. فاذا احببته، وقتی که او رو دوست بدارم، کنت سمعه الذی اسمع، میشم گوشش، خدا میشه گوش این عبد. و بصره الذی یبصر بهی، چشمش میشم. و لسانه الذی ینطق بهی، زبانش میشم. و یده الذی یبطش بها، دستش میشم. بعد ما قلبت یه روایت دیگه که حدیث قرب فرایزه میفرماید اگه با فریزه به من نزدیک بشه، او میشه چشم من. این دیگه بی نهایت، این خیلی بلندتره. او میشه چشم من، او میشه دست من. بعد میفهمد ان دعانی عجبته، اگه دعا کنه اجابت میکنه. و ان سالنی اعطیته، اگه از من درخواست بکنه عطا میکنه. به پیامبر خدا گفتن آقا بارون نمیاد، دعا کنید. حضرت دعا کرد بارون نیامد. گفتن بیا، اینم پیغمبر خدا دعا کرد بارون اومد. گفتن چرا اینجوری شد؟ گفت اراده جدی نداشتم. اراده جدی نداشت اون دعا، مثل دعای ماست. ما که دست ما مجایی بندیز، ما فقط دعا میکنیم. یه وقتایی هم حالا اون حال فقرمون اتصال پیدا میکنه به منبع فیض، دعامون مستجاب میشه. اما اون یه موقع میگه، یه موقع اراده جدی داره، اراده جدی داشت، اراده جدی نداشت. و هو من الاحادیث دائره بین الفریقین، این حدیث هم مال شیعه است هم مال سنی. و قرآن اینو تصدیق میکنه، تصدیق و ذالک هم این کتاب الله. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله، اگه شما خدا رو دوست دارین تابع من باشید تا خدا شما رو دوست بداره. اینجا هم فرمود که خدا من تا من دوستش میدارم، حتی احبه. تبعیت از رسول خدا محبت الهی رو میاره. نتیجه محبت اینه دیگه که خدا چشم و دست و گوشه این میشه. و یغفر لکم ذنوبکم. و قول او تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته. اگه ایمان بیارید خدا به شما رحمت چند برابر میده. و یجعل لکم نورا تمشون به، یه نوری به شما میده که با اون نور راه میرید. چشم انسان نورانی میشه، راه میری یعنی زندگی میکنه دیگه. زندگی با چی میکنه؟ انسان با اعضا جواره زندگی میکنه دیگه. چشمش نورانی میشه، گوشش نورانی میشه، زبانش نورانی میشه. هر شبهه‌ای که میندازن تو فواری تو قلبش اثر نمیکنه. هر کلام ناحقی که میشنوه زیر و رو نمیشه. و تطبیق الایتین به سیاق هما، اگه این دوتا آیه رو با هم تطبیق کنی، ان کنتم تؤمنون بالله و یا الذین آمنوا رو، هما یامران به اتباع الرسول و ایمان به، این دوتا آیه به تبعیت از رسول خدا و ایمان به رسول خدا دعوت میکنن. و هما واحدون، اینا یکیه. و یفید و ان محبت الله سبحانه، آخه ببینید اون بالا گفت که خدا شما رو دوست میداره، این پایین گفت به شما کفلین رحمت و نور میده. ایشون میخواد بفهمن اینا یه چیزه، میخوام بفهمن که این کفلین من رحمت و نور همون دوست داشتن خداست. میفرماید اینا واحده که ان محبت الله سبحانه و لعبده هی رحمتون علا رحمتن و یورس له نورن یمشی به فناس. یه نوری بهشون میده که اینا با این نور زندگی میکنن، یعنی معاشرت میکنن. و قد کان یعاشر و یعیشو به قوا نفسه، تا حالا با قوای خودش معاشرت میکرد. تا حالا یه شبه که میمد باید فکر میکرد ببینید این شبه درسته یا نه، الان نورانیت داره. تا حالا باید زیر و رو میکرد، الان نورانیت داره، قلبش نورانیه، با قلب نورانی شناسایی میکنه. اینجا دیگه با قوای خودش نیست، تا حالا با قوای نفسش و اسبابها من سمع بصر و ید و لسان، دست و زبان و پای خودش کار میکرد. اما تبدل الی نور من ربه، این تبدیل شده به یه نورانیتی از جانب حق تعالی. و هازن نور روح حیون، این نور نه اینکه مثلا این نوره، میفهمید یه روح زنده است، این نور یه موجود زنده است، این نورانیت که یحیی به هل انسان، انسان احیا، نه یحیا به هل انسان، انسان با این احیا میشه، با این نور. احیا یعنی چی؟ خب میگه شما رو زنده میکنه، یه جای دیگه میفهمه زنده میکنه، شما مرده بودین زنده تو میکنه. فرق زنده با مرده چیه؟ خب فرق زنده با مرده اینه که زنده که مرده چشش کار نمیکنه، اما زنده چشش کار میکنه. من الان مردم چون چشم کار نمیکنه، چون چش من این کاره، چشه که الان پشت دیوار رو نمیبینه، اون چشی چشه که اینجا نشسته داره تمام گذشته آینده رو میبینه، نه اون ور دنیا رو میبینه، از اول تاریخ تا آخر تاریخ رو میبینه، اینو میگن چش. اونیا میگن گوش که تمام صداهای تاریخ رو میشنوه، اینو میگن گوش. اونو میگن زبان که یک کلمه میگه طرف توبه میکنه. باشق علی زاهد گفته بود تو علی، اینم علیه، این خیلی آدم خوش لباس و خوش تیپ و مثلا مواظبت بکنه از مثلا لباسش، روحانی بوده ولی خیلی مثلا چیز بوده، آره جمع بوده خودش و مثلا لباسش و امامش و مثلا خوراکش و بهش گفته بوده، یک کلام گفته تو علی هستی، اینم علیه، به حرم از تعمیر اشاره کرده. این وقتی که این کلمه رو شنیده از شهر رفته بیرون، وقتی که بعد از چند روز برگشتش هیچ کی نشناختتش، اینطور آب شده بوده. بعد شده بود عاشق علی زاهد که میگفتن تا صف پنجم نمازش علما مجتهدین میستادن، معروف شد به عاشق علی زاهد، زیر و رو کرد با یک کلمه. اون عرصات که عبدالفرار رو با یک کلمه عرصات که توبه داد آخو ملوز، اینو میگه زبان. حالا اینجا میفرماید که اول من کان میتن، اینجوری تعبیر میکنه، کسی که مرده بود، فاحییناه، ما احیا کردیم او رو، جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، بهش یه نوری دادیم که با اون نور زندگی کنه. بفرمایید که این جعلنا له ظاهرا تفسیر همون احییناس، احییناه یعنی جعلنا له نورا، احیاش کردیم یعنی یه نورانیتی بهش دادیم. و فی اثبات الوصیه للمسعودی ان امیر المؤمنین، اینا دیگه خیلی لطیفه دیگه، دعاهاست، سبحانک ایو اینن تقوم و نصب بها نورک و ترقا الى نور ضیاء قدرتک و ایو فهمن یفهم و مادون ازالک الا ابصار کشفت عنها الادعیه. کدوم چشمیه که در مقابل نورانیت تو تحمل مشاهده داشته باشه، و کدوم فهمیه که ادراک کنه الا اون کسی که تو پرده ها رو از مقابلش برداشتی. و هتک تنهل حجب الامیه، حجاب های کور کننده رو تو برداشتی از مقابل چشم و دلش. فرغت ارواح ها این باید رقا یا رقی ترقیه باشه. فرقت ارواحها، رقت باید باشه، فرقت ارواحها الى اطراف اجنهت الارواح، فناجو کفی ارکانک و ولجو بین انوار بهائک. با تو مناجات کردن، شنا کردن در بین اون انوار نورانی. و نظرو من مرتقت تربت الى مستوى کبریائک، فسماهم اهل الملکوت زوارا و دعاهم اهل الجبروت امارا. و هذه المعانی کثیرت الورود فی الادعیه، این مطالبی که بیان شد در دعاها خیلی زیاده. در مناجات شعبانی است که الهی و الهمنی ولهن به ذکر که الا ذکر، خدای به من وله ذکر بده. وجع الهمی الى روح نجاح اسمائک و محل قدسک، تا اونجا که امام از این تیکه خیلی خوششون میومد رحمت الله علیه. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، به من کمال انقطاع بده. انقطاع یعنی عرض شد که جدا شدن از غیر خدا. کمال انقطاع یعنی حتی فراموشی خود این انقطاع. در خدا گم شو، کمال این است و بس. گم شدن گم کن، وصال این است و بس. این میشه کمال انقطاع. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک، چشمای ما رو نورانی کن. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، حجاب های نور اهل بیت، تا چشم های بصر حجاب های نورانی رو پاره کنه. فتصل الى معدن العظمه، به معدن عظمت دست پیدا بکنه. و تسیر ارواحنا معلقتن به ازغس الهی، وجعل لی من نادیته فاجابک، من از اونایی قرار بده که صداشون زدی اجابت تو کرد. و لاحسته فسعق لجلالک فناجیته سرن و عمل لک جر، با اینا مناجات کردی در سرشون. تو نهج البلاغه است که رجالی هستن در هر ایامی که خداوند در سر و باطن اینا با اینا مناجات میکنه. و عمل لک جهرا، تا اونجایی که فرمود الهی و الحقنی به نور عزک الابهج، این آخر دعای شعبانی است. فاکون لک عارفا و انسواک منحرفا، منو به اون نور عز ابهج، ابهج افعل تفصیله یعنی نشاط آفرین با نشاط ترین چیز، ابهج، منو به اون نور ملحق کن. فاکون لک عارفا و انسواک منحرفا، تا به تو آشنا بشم از غیر تو جدا. این میفرماید که این تیکه زیارت جامعتون للمقدمه و ذل مقدمه، عن سلوک و شهود، هم سلوکو داره هم شهودو. اون سلوکش بود که منو ببر، اینم که شهودشه. در عدت و دایی هست که فیما اوحلا الى داوود، یا داوود ذکری للذاکرین و جنتی للمتیعین و حبی للمشتاقین و انا خاصتا للمتیعین. اینم در مرحله فنای وصفی. ثم یفنا منهم الذات، مرحله سوم و آخرین مرحله فنای ذاتیه. اول فعلشون میشه فعل الله، بعد اوصافشون میشه اوصاف خدا، بعد فنای ذاتی. یعنی چی؟ یعنی ینمهل اسم و بر رسم، نه اسمی ازشون میمونه نه رسمی. مثل کی؟ مثل رسول خدا. شما چند جای قرآن میبینی خودشون نشون داده؟ هر کی کتاب میزنه بالاخره یه مقدمه میزنه، اسمشو روی جلد میاره، یه چند جا میگه ما این کارا رو کردیم. اصلا نه اسمی ازش هست نه رسمی، مثل یه آینه تمام نما خدا رو نمایش داده. و یقوم الحق سبحانه مقامهم، خدا به جای اینا میشینه. و قد ذکر فی آخر رسالت توحید ان هذا المقام اجل من ان یقع علیه لفظ، تو رساله توحید رساله یکش هست که اصلا این نمیشه برای این مقام، یعنی فنای ذاتی نمیشه اسمی آورد، چون هر کلمه‌ای که به کار بری محدود کردیم، اونجا اصلا حدی وجود نداره، اونجا خارج از حده. مصداق نامحدود مفهوم نداره، مفهوم مصداقو تهدید میکنه، مصداق نامحدود مفهوم نداره. هر کلمه‌ای که بگی محدودش کردی، اون چون نامحدوده چی نمیشه، اونجا زبان قاصره. ایشون فهمید حتی از این کلام، این که میگی قابل توصیف نیست، این خودش یه توصیفه، حتی اینی هم که گفتی نیست، حتی این